خب یه حکم شرعی بگم من. خواهرای جلسه‌ام گوش بدن. از نماز من شروع میکنم این 4-5 شب یه چند حکم شرعی گفته باشیم. خب اول رکن نماز چیه؟ اول رکن نماز نیته. میگن نیت رو باید چجوری بگی؟ به زبان؟ میخوای نماز صبح بخونی؟ میگی دو رکعت نماز صبح بخونم چی؟ قربتن؟ دو تا حرف. یک، اولندش که اگر نیت رو به زبان نگفتی ایراد نداره، همینقدر بدونی میخوای چی کار کنی بسه، یعنی میدونی میخوای نماز صبح بخونی، همین بسه. دو، میگم باید نیت قربتن الالله باشه. قربتن الالله باشه این چیه؟ باید برای خدا باشه. اگه نمازت برای خدا نباشه نماز بگید باطله. قسمتی از نماز برای خدا هست، قسمتی برای خدا نیست. مثلا شما همه نماز رو برای خدا خوندی، رکوع رو رفتی، یکی از کنار رد شد گفتی من یه سبحان الله بگم، این میگه به بچه نماز خونی ها. همچنین رکوع هم برای خدا نگی میگن نماز بگید. همه نماز باید برای خدا باشه، همه نماز، از اول نماز تا آخر نماز. یعنی نیت با خدا بودن تو همه نماز باید جاری باشه. شما حتی تو مستحبات نماز هم نمیتونید نیت غیر خدا داشته باشی. یعنی شما همه نماز رو برای خدا بخونی، قنوت و یه دعایی بخونی، بقیه بگم به به و چه 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 دعایی خون مثلا ها. یا مثلا به بغل دستیت میخوای ثابت کنی من این دعا رو هم بلدم بخونم تو قنوت ها. حتی قنوت نمازت که مستحبه رو برای غیر خدا بخونی میگن اینجا نماز بگید باطله. بقیش ایشالا بمونه طلبتون شبهای دیگه. سوالی هم ندارین صلوات بفرستید. برای اینکه من بحثم رو شروع کنم، اون دوستانی که عقب تکیه دادن باورت بشه همینه. یعنی تکیه بدی اول کار همین که باید بری سر گوشید، یعنی لم دادن خاصیتش همینه. آدم احساس راحتی میکنه، بعد میگه خب والا بالاخره راحتیم دیگه، گوشی هم سر بزنیم کسی پیام نداده باشه. این جوونایی که تکیه دادن یه تکون بخورن بیان جلو. یا علی منتها بله همون خود شما، بله همون که کنجش هستی، دور و ور جلسه این ریش سفیدا میشینن، بالاخره وزنه های جلسه هن. جوون ترا میان جلوی جلسه میشینن و بالاخره نوع هیئت، نوع روزه اصلش ادبه، ادب یاد گرفتنه. فرضا دور هیئت مال ریش سفیدا هست، ریش سفید میاد دور جلسه میشینه ریش سفیدیشو میکنه، جوون ترا میان وسط جلسه میشینن. یه صلوات بلند عنایت بفهمید من بحثو شروع کنم. خدایا هر کی صدای صلواتش بلندتره زودتر به کربلا برسان. به همین شب عزیز انشالله همه این دست جمع 40 از نجف امیرالمومنین پیاده حرکت کنیم سمت کربلای امام حسین. یه صلوات بلند دیگه هم عنایت بفرمایید. یکی از روش‌هایی که ما میتونیم آدم‌های خوبی باشیم و گناه نکنیم و سمت گناه نریم و برای خدا کار کنیم که ما اوج بگیریم، که ما آدم بدی نباشیم، چون خدا اینقدر بنده‌هاش دوست داره، میبینه یه نفر داره خلاف میکنه و گناه میکنه ناراحت میشه و به فرشته‌هاش فرموده فرشته‌های من هر وقت یکی از این گناهکارا به بهانه سمت من خدا میاد، من اینقدر خوشحال میشم این سمت من میاد حد نداره. خدایا چقدر خوشحال میشی؟ خدا من میدونی چقدر خوشحال میشم؟ مثل اون مادر نازایی که بچه دار نمیشه، مادر نازایی که بچه دار نمیشه، پدر نازا و عقیمی که بچه دار نمیشه، مثل اون تصور کن. این برای اینکه بچه دار بشه چیکار میکنه؟ میگه از همه چیزش میگذره،
از حقوق و خورد و خوراکش میگذنه، دوا دکتر میکنه خودش، چند سال 10 سال دوا دکتر میکنه، خسته نمیشه به امیدی که یه روز بچه بغل بگیرن. اینا 10 سال تمام آرزوهاشون بچه دار شدنه. همچین که مشرف میشن حرم آقا جان اون علی ابن موسر رضا امام رضا، تا چشش به گنبد امام رضا میفته، اول خواستش از امام رضا چیه؟ بگید خدای بچه بده به ما، یا امام رضا واسطهشو بچه به ما بده. همچین مشرف میشه حرم حضرت معصومه، تا نگاه میکنه به زری حضرت معصومه میگه یا حضرت معصومه دل ما رو روشن کن. تنها خواستش بچه دار شدنه. میفرماید اون مادر و پدری که بچه دار نمیشن چند سال، فرض کن بعد 10 سال خدا بهشون یه بچه داد، بچه بغل گرفتن، چقدر خوشحال میشن دیگه. از خوشحالی اصلا این حد نداره. این که میگی خیلی درسته، نمیتونی میگی اینقدر تا خوشحال میشن، میخوای بگی خیلی خوشحال میشن. خب این پدر مادری که اینقدر خوشحال میشن، خدا میفرماید اگر بنده گناهکار من، بنده ای که روشو از سمت من برگردونده، بیاد به بهانه ای سمت من و با من آشتی کنه، من از اون پدر مادری که بعد 10 سال بچه دار شدن خوشحال تر میشم. آخه یکی هست تو این جمع بلند بشه بگه مگه ما برا خدا چقدر میارزیم که خدا اینقدر خوشحال میشه؟ ما مگه به درد خدا میخوریم که خدا اینقدر بخواد خوشحال بشه، اینقدر خدا بخواد حال کنه که من توبه کردم؟ اولا که اصلا خدا مگه درد داره کسی به درد خدا بخوره؟ خدا بی نیاز عالمه، به کسی نیاز نداره. پس چرا اینقدر خوشحال میشه؟ اینقدر بنده هاشو دوست داره، اینقدر من بنده هامو دوست دارم. خدای من، هرکی خودشو بگه، خدای تو منو دوست داری؟ منی که هیچ کاری برات نکردم، بله تو رو دوست دارم. من بنده گناهکار، توی گناهکار رو دوست دارم. من مگه برات میارزم؟ بله که میارزی، بله که تو رو دوست دارم، بله که من خدا دغدغم اینه که تو سعادتمند بشی، بله که من تو رو اشرف مخلوقات خلق کردم. راه‌های مختلف و گوناگونی خدا داره تا اینکه ما تربیت بشیم. یکی از راه‌هاش اینه، ما به ما یاد داده محبت. از طریق محبت ما میتونیم آدم‌های خوبی بشیم. من که میگم محبت، نه اینکه میخوام به شما عرض کنم شما میخوای آدمای خوبی باشین، امام حسین رو دوست داشته باشید تا آدمای خوبی باشید، نه، از این جهت نمیخوام با شما بحث کنم. ما کجا، حب الحسین کجا؟ کی میتونه بگه من حب الحسین تو دلم قلیان میکنه؟ بلند شم من ببینمش. یه مجنون امام حسین ببینیم اینجا، یه شهید حججی آینده ببینیم اینجا. حب الحسین و کسی که محبت امام حسین تو دلشه مثل شهید حججی میره سرشو میده. ما اصلا با اونجای کار نداریم. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم امام حسین کی بود که بدیم چقدر دوستش داریم. هر کی عاشق امام حسین شد، دیدید امروز تو کربلا، شنیدید امروز تو کربلا چه اتفاقی افتاد. هر کی عاشق حسین شد، یکی سر داد، یکی دست داد، یکی پا داد، یکی اربن اربا شد. هر کی عاشق حسین شد بلای عظیم خرید. ما نمیتونیم ادعا کنیم عاشق امام حسینیم. بله آقا دوست داریم، اندازه عقل خودمون دوست داریم، تو رو نمیشناسیم حسین جان. ولی اگه امروز میبینیم ما جمع شدیم، یه روش و راه دیگه ای هست، اونم اینه که ما بفهمیم امام حسین چقدر ما رو دوست داره. بابا امام حسین ما رو دوست داره نداره؟ ها؟ چقدر این امام حسین ما رو دوست داره؟ بهترین راه برای گناه نکردن هم همینه. آقا میخوای گناه کنی، تا افتی گناه کنی بگی این همه امام حسین زحمت منو کشیده، این همه امام حسین منو دوست داره، گناه کنم از چشم امام حسین بیفتم. به خاطر کی گناه کنم؟ به خاطر یه رفیق نامردی که فردا پشتمو خالی میکنه؟ به خاطر این گناه کنم که یکی دیگه خوشحال بشه، امام حسین ناراحت بشه؟ خب ما خبر نداریم، ما خبر نداریم. من این مثال رو تو مارمزون شاید زدم. دیدی وقتی پدر مادرها میخوان بچه هاشون رو تنبیه کنن یا کاری کنن که دیگه خلاف نکنن و از کنم کار اشتباه نکنن، این بچه کوچیک رو مثال میزنم، میدونی چی کار میکنن؟ اول به این بچه میگن اگر فلان کارو انجام بدی و پسر خوب یا دختر خوب باشی، برات شکلات میخرم، اینو بهت میدم، برات هدیه میخرم، برات اسباب بازی میخرم. بچه تا یه مدتی با این گول میخوره، بعد نه زیاد تأثیر نداره، بعد میان تأثیر نداره، میگه خب این سری باید بترسونم بچه رو. خب این دفعه چیکار میکنی؟ میگه اگر این کار کنی، این خلاف انجام بدی، داغت میکنم ها، نبینم دیگه این کار کنی ها، نبینم دیگه به اون دست بزنی ها، نبینم به برق نزدیک بشی ها، داغت میکنم. گاهی اوقات بچه رو میترسونه، ولی گاهی اوقات پدر مادر از یک روشی استفاده میکنن که این روش ردخور نداره، جواب میده. تا بچه کار اشتباهی میکنه بهش میگه اگر یه بار دیگه این کارو کنه دیگه دوستت ندارم ها. تا میگه دیگه دوستت ندارم، بچه پشتش خالی میبینه، میگه غلط کردم مادر، ببخشید بابایی، فقط تو دوستم داشته باش. بچه تو محبت پدر و مادر رو داره، جای خلاف نمیره. بچه تو محبت پدر مادر باهاشه، خلاف نمیکنه. این حرفو من میخوام به شما بزنم. امروز شما بیاین تو فضاهای مجازی برید نگاه کنید، فرض کنید رمز و از که هم خدمه رمز ورودی فضای مجازی تلگرام اینا رو دارن به شما، به بزرگوارانی که اینجا نشستن، بعد این رمز دست شماست، برید مکالمات این مردم رو نگاه کنید، اینایی که آقایونی که دخترها رو گول میزنند یا دخترهایی که پسرها رو گول میزنند، برید مکالماتشون نگاه کنید. غالبا اینه که از شکست عشقی در خانواده صحبت میکنن، پسرم سری ناز میخره، سری اون دختر خانومه میگه آره من مثلا تو خونه خیلی سختی میبینم، بابام به محبت نمیکنه، بابام اصلا بد اخلاقه، بابام بران چیز نمیکنه. بعد اونم که شیطانه دیگه، اون ور خدی آدم خوبی که نیست، اونم منتظر فرصته، منتظر شکاره. سریع میگه الهی من فدات بشم، مثلا بیا من با من درد دل کن. بعد میبینی رفت. هر کی محبت، این بحث کاربردیه، این بحث کاربردی، پدرها و مادرها دقت کنن تو خونه، پدر و مادرها دقت کنن تو خونه. تا محبت رفت، تا بچه فهمید باباش دوستش نداره، میره سمت یکی دیگه. اصلا چی شد بچت معتاد شد؟ هیچی نمیدونیم چی شد معتاد شدی. تا صحبت میکنی نتونستیم تو خونه، محبت نبود، رفتیم با رفیقمون گشتیم، اونم ناباب کرد ما رو معتاد. اصل همینه، هر جا محبت نباشه، بچه‌ای که از محبت فرار کرده باشه میشه خلافکار. فلذا ما اگر ندونیم امروز امام حسین چقدر دوستمون داره و محبت امام حسین کم بشه، کم کم راه رو گم میکنیم. من خیلی حرف دارم نسبت به این ماجرا، راه رو گم میکنیم. امروز بهترین کار برای ما چیه؟ فقط بریم بخونیم، فکر کنیم، استدلال کنیم که امام حسین چقدر ما رو دوست داره، امام حسین چقدر ما رو دوست داره. خدا به ما گفته باید به دستورات پیامبرش و اهل بیتش گوش بدی و واجب الاطاعت، درسته یا نه؟ میفرمایند قبل از این که ولایت اهل بیت و گردن ما بندازن، محبت ما رو انداختن تو سینه اونا. یعنی اینقدری که پیامبر خدا و امیرالمومنین ما رو دوست داره، پدر مادر ما رو دوست ندارن، اینقدر ما رو دوست داره. عجیب و غریبه محبت اهل بیت نسبت به ما، عجیب و غریبه. پیامبر خدا رحمت للعالمین، شنیدید دیگه اینو، روز قیامت، روزی که تمام پرده ها کنار میره و پرونده ها مشخص میشه، هر کاری کردی رو میشه، روز قیامت به رفیقت نمیتونی تکیه کنی. چرا؟ تا میری پیش رفیقت میگه تو نامرد فلان، روز که ما رو خراب کردی، لو میری اونجا. به پدر مادرت هم نمیتونی رو بزنی، اونا میفهمن چه گناهایی کردی، میگه تو پسر منی، کاش تو رو نداشتم، تو دختر منی، کاش تو رو نداشتم. روز قیامت همه لو میرن، همه به فکر خودشونن، اونجا ندا میاد، همه انبیا صدا میزنن خدایا ما رو کمک کن، نفسی نفسی ما رو نجات بده. ولی این رحمت للعالمین، پیامبر خدا اینقدر عاشق شما هست، اینقدر شما رو دوست داره، صدا میزنه خدایا امتی امتی امتی، اول امت منو نجات بده. میارزه تو با نارفیق دست بدی پشت کنی به پیامبر خدا. میارزه. میدونین چقدر پیامبر خدا شما رو دوست داره؟ رو به من. بله کاملا درست میفهمد. رو به من. میدونی چقدر برای پیامبر خدا میارزی؟ حیف نیست. 10 شب عزاداری کردی دیروز و امروز، از صبح تا شب عزاداری کردی، مقامی کسب کردی. میدونی چقدر ارزشمند شدی؟ روز قیامت میفرمایند مردم باید بگردن دنبال امام و پیامبرشون. مگه میشه تو اون صحرای قیامت پیامبر خدا رو دید؟ بابا ما میتونیم، ما میریم کربلا، خدایا 40 دست جمع به کربلا برسان، خدایا آمینگوی بلند زودتر به کربلا برسان. ما میریم کربلا 40، مگه میتونی زری امام حسین رو زیارت کنی شما؟ ها بابا تو این دنیا که یه عده آدم ها، معدود آدم ها میان دور زری امام حسین، ما نمیتونیم زری امام حسین رو زیارت کنیم؟ روز قیامت مگه میشه پیامبر خدا رو گیر آورد؟ میگه همه دنبال پیامبر خدا میگردم و ما خوش به حال گریه کنای سید الشهدا. میفرماید من پیامبر دستامو باز میکنم، با آغوش باز دنبال تک تک گریه کنای حسینم میگردم، اونا رو بغل میکنم، وارد بهش میکنم. این چقدر محبت داری، چقدر تو ما رو دوست داری یا رسول الله. یه شخص یهودی معلم بود، درس میداد، با سواد بود، جوونی بود، به مسلمونا، یه 10 تا مسلمون شاید با سواد کرد، اونم اولش 10 روز مریض شد. پیامبر خدا اومد دید نیست فلانی کجاست، خبرش گرفت مریض خونه افتاده، اومدن عیادت این شخص. تا رسیدن خونهشون دیدن رو به موت، این اصلا مردنیه، جونی نداره زنده بمونه. پیامبر خدا فرمودن فلانی تو به ما محبت کردی. چه محبتی کردم به تو پیامبر؟ چند تا از اصحاب و امت منو با سواد کردی، حق داری گردن من اندازه همه اینقدر، میخوام تو عاقبت بخیشی، میشه مسلمان بشی شهادت اینو بگی بعد جون بدی؟ یه نگاه کرد این فرد یهودی به پدر مادرش، از پدر مادرش خجالت کشید، بیهوش شد از درد. پیامبر خدا از پدر مادرش خواست اگر اجازه میدید بذار مسلمان بشه، حیفه، نمیخوام عذاب ببینه، این یه لطف کوچیکی به من کرده، من میخوام جبران کنم. به هوش آمد، پیامبر فرمودن اجازه گرفتم. پدر مادرش هم گفتن پسرم اگر میخوای مسلمان بشی از نظر ما ایراد نداره. شهادتین گفت، تا شهادتین گفت، گفت چی میبینی؟ گفت سیاهی که اومده بود با غضب جون منو بگیره، رفت دو تا آدم نورانی اومدن جون منو بگیرن. پیامبر خدا وقتی که این جون داد گفت دست بهش نزنید، الان به مسلمان ها میگم بیان کفنش دفنش کنن، تو قبرستان مسلمان ها دفنش کنن. پیامبر خدا یه شخص یهودی که چند روز برای مسلمانات زحمت کشید و تاف نفرستیش به بهش، ول نمی کنی و ول نکرد، فکر میکنی پیامبر خدا گریه کنه امام حسینشو ول میکنه؟ تو مدینه داشت میرفت، پیامبر خدا یه کودکی رو دید، خیلی بهش محبت کرد، کودک رو بغل گرفت، به سینه چسبان، بوسیدش، نازش کرد، نوازشش کرد. ایراد گرفتم، پیامبر خدا مگه میشناسی این کودک رو؟ چرا اینقدر بهش محبت میکنی؟ گفت این کودک اسمش حبیبه، این کودک دوست حسین منه، من یه بار دیدم با حسینم داره بازی میکنه، یک بار دیدم لباس حسین رو لباس حسین مقداری خاک نشسته، این کودک با دستش این خاکهای لباس حسین رو میتکن. من محبت این کودک رفت تو دلم، هر کی حسین منو دوست داشته باشه من پیغمبر دوستش دارم. چقدر محبت داری پیامبر خدا؟ در اوج محبت، حالا حرف من اینه، چی کار باید کنیم محبت پیغمبر خدا کم نشه؟ اون عقب جلسه این 2-3 نفر هم صحبت میکنن، حواس همه پرت میشه، خدایتون خیر بده انشاءالله، دستون در نکنه. پیامبر خدا چی کار کنیم محبتت کم نشه؟ با اول حرکت اشتباهی که میزنی محبت پیامبر خدا کم میشه. یه کار کن هی محبت زیاد و زیاد بشه. بابا یه حرفی میخوام به شما بزنم، به والله خدایی چی میارزه شما بدی محبت پیامبر کم بشه؟ با کی میخوای دست بدی که از پیامبر بهتر باشه برای شما؟ با کی میخوای دست بدی، گناه کیو داریم انجام میدیم. گاهی اوقات حواسمون نیست، گاهی اوقات ما یه گناه میکنیم خودش یه گناهه، ولی حواسمون نیست دل چه آدم مهربونی رو داریم میشکنیم، دل چه آدم مهربونی داریم میشکنیم. امروز چقدر برای پیامبر میارزید، چقدر برای امیرالمومنین میارزی، چقدر آقا قصه من و شما رو میخوره. همه چیزشو داد برای ما. همه من بگم خجالت بکشیم یا نه، من بگم سرها بیاد پایین از خجالت، اگر خجالت میکشیم من بگم و الا این حرفو خرج نکنم و الا اصلا بدونیم این حرفو برای خودتون بد میشه که مطلع بشین نسبت به این حرف. بذار حداقل روز قیامت بگیم ما نمیدونستیم، بذار حداقل روز قیامت بگم من نمیدونستم خدایا امیرالمومنین اینقدر منو دوست داره و اینقدر عاشق منه. بذار حداقل روز قیامت نگیم که خدایا ما نمیدونستیم که امیرالمومنین تمام سختی هایی که کشید برای من کشید، فقط بگم برای شما سخت‌ترین مصیبت برای یک مرد اینه که اون مرد تو خونه باشه، پهلوان باشه، شجاع باشه، دلیر باشه، تکیه‌گاه همه مردم باشه. هر جایی تو عالم کسی به مشکلی بر بخوره یه صدا بزنه یا امیرالمومنین، آقا به دادش برسه. ولی این مرد تو خونه خودش جلو چشمش زن و بچه‌شو بیان جسارت کنن، همسرش که یادگار پیغمبرش بود به باد تازیانه بگیرن. این مرد نتونه کاری کنه، نگاه بچه‌هاشو ببینه، یه مرد که هر کی صدای صد به دادش رسید، ولی امام حسن هی نگاه کرد بابا ببین دارن مادر رو میزنن. این مرد تمام دغدغش این بود که از خون فاطمه هم نمیگذرم غیر از اینه. حالا من بگم یک جا امیرالمومنین اینقدر انسانیت و انسانها رو دوست داره، اینقدر بشریت رو دوست داره، این آقا میاد موقع مرگ دومی بود، دومی داشت جون میداد، امیرالمومنین گفت چه میبینی؟ گفت دارم میبینم دو نفر با گرازهای از آتش اینا دارن نزدیک من میشن، سر تا سر آتشن، با خشم و غضب میخوان منو زنجیر ببندن به سمت جهنم بکشن. آقا میدونین چی فرمود؟ گفت فلانی اگر الان بری بالا منبر بگی مردم من اشتباه کردم که حق علی رو خوردم، از چه جهت تو دنبال حکومت بودی؟ نه والله، که فرمود از آب دهان بزی بر من پستر حکومت این دنیا. پس برای چی؟ که مردم گمراه نشن، که ما گمراه نشیم، که این برادران سنی ما گمراه نشن. اگر بری بالا منبر بگی من علی از خون فاطمه میگذرم، یعنی من میبخشمت، وای بر من، علی جان تو از خون فاطمت به خاطر ما میخواستی بگذری، ما میارزیم برای تو. امروز ببینیم ما میارزیم برای امیرالمومنین یا نه، میارزیم برای آقا یا نه. بحثم رو جمع کنم، وقت گذشت، ادامه مطلب ایشالله فردا شب. اوج محبتن اهل بیت نسبت به ما، کجا میخوای بری از اینجا بهتر؟ اجازه است من روزه بخونم؟ قبل از اینکه وارد روزه بشن دوستان همه بازه که صلوات همه بیان جلوتر، فضای خالی جلوشون رو پر کنن که بعدش هم روزه خونی میخوا بشن دیگه، همه بیان جلو بشینن. آقای کابوسی دوستان هدایت کن همه بیان جلو بشینن، خودتون خیر بده. چقدر محبت داری یا ابی عبدالله، تو چقدر محبت داری؟ اینقدر با محبته، حتی لحظات آخر دلش برای دشمناش هم میسوخ، دلش برای همه سو. صدا زد زینب من، زینب جان این بار آخریه شاید من بیام سمت تو. اون لباس کهنه ای که مادرم دختر برام بیا. تا بغچه رو باز کرد زینب، دیدن تو کربلا بوی فاطمه پیچید. لباسی دوخته برا حسینش، لباس منو بره بپوشم. زینب جان یه لباس گران قیمتی هم داشتم، اون لباس گران قیمت هم بده روی لباس کهنه بپوشم. آقا جان این لباس گران قیمت چرا؟ چقدر حسین تو مهربانی، چقدر به فکر مردمی. این لباس گران قیمت رو میخوام بپوشم، چون یه عده از این مردم به طمع غنیمت اومدن، داشتن از کوفه میومدن به زن و بچهشون قول دادن ما میریم چیزی رو میگیریم برای شما چیزی میخریم، به طمع غنیمت اومدن. هر کی میخوام به جنازه من رسید دست خالی بر نگرده. این پیرانو حداقل میخواد بگیره یه چی بیارزه براش. آقا دید یکی نزدیک خیمه ها شده، از بچه ها از دست و گوش بچه ها مقداری طلا و جواهر گرفت، رفت سمت این بند خدا. این فکر کرد آقا میخواد بکشش، فرار کرد، گفت وایسا، گفت حسین با من چی کار داری؟ این همه دشمن منو نکش. گفت نمیخوام بکشمت، تو از کوفه که میومدی به دخترت قول گوشواره دادی، بیا این گوشواره رو بگیر برو، کاری با رقیه من نداشته باش، خودت بیچاره میشی. حسین جان تو چقدر در اوج مهربانی هستی، چقدر عزیزی. چون بعد شاعر عزیزمون میخوام بخونن، من وارد روزه نمیشم، از شعر ایشون وارد روزه بشیم. آقا در اوج مهربانیه، در اوج مهربانی داره به این جمع نگاه میکنه، فلذا میفرماید من فدا شدم تا شیعیان من یه قطره اشک بریزن، خدا به واسطه یه قطره اشک اینا رو ببخشه. حسین جان تو برای ما فدا شدی، الهی قربونت بشم، تو خودت فدا شدی یه طرف، چطور راضی شدی خواهرت زینب به اسیری